virginia farà che non è di magia. کسی که آسمان کار همیشه حال حضرتی
بمینی لالای خواهما و یان خواه لایف ما و جان ما دین ما گله گله هزارگان گله گله هزارگان و شم تن زیارتی و شم تن زیارتی
دنگ تو باره ای بچه
صبح شما بخیر باشه. درباره جمعیت که صحبت میکردیم، طبعا موضوعات مختلفی حول محور جمعیت به ذهن میرسه، به ذهن متبادر میشه، از ایجاد انگیزه تا ایجاد امکانات، زیرساختها، بسترهایی که توی حوزه جمعیت میتونن مؤثر باشن. در مسئله بهداشت و درمان، حوزه پزشکی دیر زمانی است که درباره توزیع جغرافیایی پزشکان، توزیع عادلانه جغرافیایی پزشکان صحبت میشه. درباره نظام‌های انگیزشی، قانون‌هایی که تو این حوزه میتونن کمک حال توزیع عادلانه جمعیت پزشکان باشن، توزیع خدمات رسانی پزشکان باشن، نکته‌ای هست که همیشه مد نظر کارشناسان، قانون‌گذاران در مجلس شورای اسلامی در وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی بوده. الان صحبت بر سر موضوع مهاجرت پزشکان هست. اینکه مهاجرت پزشکان توی اون راستا، حالا فی نفسه بحث بهداشت درمان هست، اما اون بحث جمعیتی رو هم میتونه تحت شعاع خودش قرار بده. دو میهمان ارجمند داریم. سرکار خانم دکتر زهرا شیخی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای دکتر امیر صدری، مدیریت محترم روابط عمومی نظام پزشکی. خانم دکتر شیخی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر هاشمی بزرگوار و میهمان ارجمندتون و تمام شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
متشکرم از قبول دعوتتون، ممنونم از حضورتون.
خواهش می‌کنم بزرگوار.
سپاسگزارم. آقای دکتر صدری سلام عرض می‌کنم. صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح شما و همکاران محترمتون هم بخیر. به مردم ایران سلام.
سپاسگزارم، متشکرم. با اجازه خانم دکتر شیخی، آقای دکتر صدری با شما شروع کنیم. اصل خبر رو با شما جویا بشیم و مرور کنیم. بحث مهاجرت پزشکان، الان رسانه‌ای که انتخاب کردیم، عنوانی که انتخاب شده برای این موضوع این هست که اعلام شده که مهاجرت پزشکان در حال انجام هست. بفرمایید چطور رصد کردید، چه آماری برای این موضوع دارید؟
در واقع مهاجرت موضوعی که همیشه بوده، مربوط به امروز و دیروز نیست، در همه جای جهان هم اتفاق می‌افتد. اما چیزی که باعث میشه اعلام خطر بشه در این زمینه اینه که به نظر میرسه الگوی این مهاجرت داره تغییر میکنه. دیر زمانی بود که از زمانی که ما دانشجوی پزشکی بودیم همیشه این اتفاق میفتاد که بخشی از فارغ‌التحصیلان ما به هر حال به هر دلیلی ممکنه که مد نظرش باشه از همون دوران دانشجویی که مهاجرت یکی از گزینه‌های پیش روشونه. وقتی که درسشون تموم میشه، تعهدات قانونیش رو پشت سر میذارن، به مهاجرت فکر میکنن. در چند سال اخیر به خصوص بعد از کرونا و داستانی که جهان پشت سر گذاشت، سیستم‌های بهداشتی درمانی همه جای جهان متوجه نقص‌های خودشون به خصوص در زمان بحران شدن و به نظر میرسه متاسفانه یکی از برنامه‌هایی که در کلان جهانی وجود داره اینه که نیروی آماده، حاضر و آماده و تحصیل کرده و دارای تجربه و دانش رو از مناطق دیگه به خودشون جذب کنن. و اتفاقی که افتاده اینه که الگوی ما این بود که به طور معمول چه یه سری از جوانان تازه فارغ التحصیلمون جذب سیستم های درمانی مناطق دیگه می شدن. الان اساتید ما، پیشکسوت های ما، متخصص ها و فوق تخصص هایی که قاعدتا باید در کشور بمونن و به کشورمون و همه الگوهاش یک کشور جوانی جمعیت در همه ساختارها بتونن کمک کنن، ما متوجه میشیم که در این گروه ها هم داره مهاجرت اتفاق میفته. بالاخره سازمان نظام پزشکی جاییه که توش گواهی گودستندینگ برای گروهی از افرادی که مثلا از کشور خارجشن صادر میشه و درسته که آمار دقیق 100% نمیشه گفت، اما متوجه وقتی مراجعه کنندگان به سازمان داره افزایش پیدا میکنه و این افزایش شیب سعودی تندی داره، باید اعلام نگرانی کرد و باید حتما فکری کرد که برای اینکه این اتفاق نیفته. من یک جمله فقط خدمت شما بگم، یک الگویی که وجود داره در ذهن برخی افراد این است که خب باشه مهاجرت کنن، ما تعداد پذیرش دانشجوی پزشکی رو بیشتر میکنیم، تعداد پذیرش متخصص، اما موضوع این است که ما داریم شمشهای طلامون رو از دست میدیم. بعد فکر این که بریم بگیم آقا در معدن میریم سنگ طلا رو پیدا میکنیم، بعد سنگ طلا رو میدیم در بیارن واسمون، بعد میدیم استادکار اینو در کوره بپزه، این تبدیل شدن به شمش سالها زمان برده، سالها هزینه برده، تا ما اساتیدی داریم، پزشکانی داریم که الان بهشون افتخار میکنیم، از دست دادن اونها به هیچ وجه. وقتی هم که نظام آموزشی هم پزشکی ما آسیب ببینه، وقتی ما عیارهای با کیفیت پزشکون از دست بدیم، قطعا بر آموزش نسل‌های بعدی تاثیر میذاره. شما هر چقدر ورودی رو اضافه کنید، کیفیتی که افت کنه، اون ساختاری که الان بهش افتخار میکنیم در صد منطقه‌ای و جهانی، وقتی اون آسیب ببینه، قطعا نمیتونیم با وارد کردن جوانانی که دیگه توی اون سیستم‌های آموزشی با کیفیت آموزش نمی‌بینن شرایطو برعکس
کنه. من یه خاطره میونه کلامتون بگم، یکی از دوستان به دانشگاه سیدنی مراجعه کرده بود، بنابرای یک حالا همایشی بود، سخنرانی بود، و موضوع پیوند ریه بود و اسم اساتیدی که در ایران اولین بار، دومین بار و یا به نام در سطح دنیا هستند که پیوند ریه رو انجام دادن، به صورت بنر شده، استند شده و به عنوان مرجع اونجا اعلام شده بود. خب این وقتی آدم نگاه میکنه، وقتی اونجا با اسم 1-2-3 ایرانی مواجه میشه، پزشک حاضق ایرانی مواجه میشه به عنوان افتخار جامعه پزشکی جهان، خب این عشق شوق در چشم آدم میاره، از یک طرف دیگه مسئولیت رو سنگین میکنه. این که شما فرمودید که ممکنه ساده انگارانه بگیم که افزایش میدیم ورودی رو، من همین الان داشتم یک نامه میخوندم، یکی از رؤسای دانشگاه علوم پزشکی کشور به وزیر بهداشت اینطور نوشتن که اینو رسانه ها اعلام کردن که تحمیل افزایش 47% دانشجوی پزشکی به این دانشگاه در سال گذشته و افزایش دوباره ورودی دانشجوی پزشکی در سال جاری غیر ممکن هستش، یعنی زیر بار این افزایش پذیرش نمیتونن برن، یکی دانشگاه ها اعلام کردن. خانم دکتر شیخی، بر اساس آنچه که آقای دکتر صدری فرمودن، بفرمایید که مجلس چطور میبینه قضیه رو و چطور اصلا میتونه ورود کنه، تا کجا اجازه داره که وارد این قضیه بشه؟
خب ببینید، نکات خیلی خوب مطرح شد. بحث مجلس در خصوص حالا کمیسیون بهداشت درمان در مورد بحث مهاجرت کادر سلامت خصوصا جامعه پزشکی یک موضوع نگران کننده است. حقیقت اینه که آقای دکتر، ما چندین جلسه در کمیسیون و حتی در سازمان نظام پزشکی، حالا چه دوستان کمیسیون دعوت شدن و یا دوستان نظام پزشکی دعوت شدن به کمیسیون بهداشت درمان و سایر مسئولین مربوط به این حوزه، و بحث صورت گرفته، موضوعی سپرده شده به کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بررسی دقیق علل مهاجرت جامعه پزشکی، و همه اینها علتش همین بحث نگران کننده‌ای که وجود داره. علت اصلی و عمدش هم اینه که واقعا همین نکته‌ای که شما فرمودید، یعنی آیا واقعا راه چاره این که اگر ما کمبود پزشکی در جامعه داریم، بعضا در نقاطی از کشور راه حلش فقط اضافه کردن ورودی‌های پزشکی هست، یا اینکه نه، باید بحث مهاجرت رو جدی گرفت، بحث نحوه توزیع پزشکان در کشور رو جدی گرفت و عمده ترین مسئله که واقعا الان مطرح هست همین دو موضوع، خصوصا بحث مهاجرت، چرا که ما همین نکته که آقای دکتر فرمودن نه فقط در حوزه پزشکان عمومی، چون مثلا تا یکی دو سال قبل وقتی صحبت می شد می گفتن که عمده مهاجرت پزشکان در طبقه پزشکان عمومی هستش، حالا دلایل مختلفی رو مطرح می کردن به خاطر بحث ادامه تحصیلشون گرفتن تخصصشون که در کشور با مشکلات متعدد روبرو می شن، بحث داری فشار کاری و معیشتیشون رو مطرح می کردن. ولی ما الان متاسفانه شاهد این هستیم که در حوزه تخصصی و فوق تخصصی ما مهاجرت رو داریم میبینیم و آماهای نگران کننده ای رو به کمیسیون گزارش میکنن. همه اینها علتهایی هست برای اینکه واقعا این موضوع جزء مهمترین موضوعات مورد بحث کمیسیون بهداشت مجلس قرار گرفت.
شاید ساده انگارانه باشه یا شاید هم نباشه، ممکنه من به عنوان من غیر متخصص، من شنونده، فرض کنید من یک صاحب سمتی هستم که الان دارم این حرفا رو میشنوم، به این فکر بیفتم خب راه عاجل و فوری چه هست، اینکه بیایم خروج رو سخت‌تر کنیم به اون سهلی که مثلا تصور من میکنم انجام نشه. یعنی به عنوان مثال، مثلا یک مامان مثال عرض میکنم، یه گواهی هست، گواهی حسن انجام کار که لازم هست، من این گواهی رو بیام را وارد یک روند دیوان سالاری سختگیرانش بکنم، به این سادگی ندم، سنگ اندازی کنم بر سر، آیا راه حل همین میتونه باشه؟
ببینید واقعیت ماجرا،
مثلا خروجشون رو منوط کنم به انجام یک تعهدی، خروجشون رو منوط کنم به سفری شدن یک مقدار سالی، اینها میتونه کمک حال باشه؟ آیا ما باید اینطوری نگاه کنیم قضیه رو؟
ببینید پیشنهاداتی که بعضن از دستگاه مرتبط شده ممکنه که همین نگاه رو القا بکنه، یعنی بعضن وقتی که موضوع داره بررسی میشه در کمیسیون بهداشت درمان ما دستگاه‌های مختلف رو دعوت می‌کنیم.
بله.
خصوصا متولی امر که در حوزه بهداشت درمان خب قاعدتا خود وزارت بهداشت درمان هستش و معاونت آموزشی و دیگر معاونت ها، ولیکن واقع امر اینه که ما باید تمام مسائل رو با هم نگاه بکنیم. شأن پزشک چقدر رعایت میشه؟ آیا واقعی بودن تعرفه های درمانی به اون صورتی که باید شکل گرفته باشه هست؟ جامعه تخصصی و نگاهی که اونها به موضوع ماندن و رفتن دارن، اینکه دلایلی که برای رفتن دارن، بعضا وقتی پای در دل پزشکان میشینیم جدا شنیدنید آقای دکتر، ببینید شأن و جایگاه جامعه پزشکی رو باید در نظر بگیریم. من واقعا دیدم که بعضا دوستان وقتی صحبت میکنن مقایسه میکنن و یه اتفاقی که ناخودآگاه رخ میده، همین نکته که فرمودید که نباید نگاه ساده انگارانه به موضوع داشته باشیم. وقتی که پزشکی مطرح میکنه میگه که ببینید من به هر حال دانشی بودم که با رتبه زیر 100 و بعضا حتی رتبه تک رقمی وارد دانشگاه شدم، با انگیزه هایی که داشتم، با تلاش و کوشش که داشتم، سالهای سال وقت گذاشتم از زندگیم، از آرزوهام و از تمام آنچه که میتونستم در سالیان جوانی داشته باشم خودم رو محروم کردم و مثلا بالاخره طول سالی که برای پزشکی عمومی میگذرونن حدود بین مثلا 7 تا 7 و نیم سال هست، بعدش 2 سال طرحشون هست تازه برسن به سنی که مثلا 28 سالگی بخوان قطعا وارد حوزه تخصصی بشن و عمرشون میره. از طرفی نگاه میکنن میبینن که در جامعه با قضاوت‌های مختلف روبرو میشن و نحوه برخوردشون، شأن و جایگاه اجتماعیشون آیا رعایت میشود یا نمیشود، و این رو نباید ساده ازش گذشت که واقعا برخوردی که این سالها علارغم این که بالاخره یک جایگاه ویژه‌ای پزشکان جامعه در فرهنگ و تمدن ایرانی دارن به خاطر اعتمادی که بهشون میشه و واقعا محرمانه ترین موضوعات رو پزشکان هستن که در خانواده ها از میان موضوعات دیگر بعضن دارن، خب همه اینها باید در نظر گرفته بشه و راه حلش این نیست که ما بیاییم واقعا فقط فکر کنیم که صرفا با اضافه کردن ورودی دانشجویان پزشکی میتونیم این مشکل رو حل کنیم، چون واقعیت ماجرا اینه که تصمیمی که گرفته شد حالا مجلس دخیل نبود متاسفانه، یعنی به قول شما اینکه واقعا چقدر اثر گذاره، علارغم تلاش های متعددی که ما کردیم و هشدارهایی که مرتب دادیم از سمت مجلس، ولیکن در نهایت در تصمیمی که اتخاذ شد لحاظ نشد. بله، ما گلایه های هم معاونت آموزشی و دانشگاه های مختلف کشور رو شاهد هستیم که واقعا امکانات ندارن، زیر ساختش رو ندارن و تربیت دانشجوی پزشکی مثل دانشجوی دانشگاه های دیگه نیست. یکی از گلایه های بچه های پزشکی هم همینه که واقعا این که مثلا یه پزشک عمومی تا میاد به مرحله اخذ مدرک دکترای حرفه‌ایش بشه، آزمون علوم پایه‌ای که میگذرونه، امتحان جامعه یا همون پرانترنی که میگذرونه، خودش سدی هست که از ورودی و کنکور اگر که سخت‌تر نباشه آسان‌تر هم نیست. و بعد تازه میشه مثلا پزشک عمومی و بعد میبینیم در رشته‌های دیگه مثلا با دانشگاه‌های، حالا من نمیخوام خدای نکرده شأن دانشگاه‌ها رو ببرم زیر سوال، ولی تربیت دانشجوی پزشکی برای پزشک شدن قابل قیاس با رشته‌های دیگه نیست. و خب همین‌ها واقعا هم انگیزه رو بین دانشجوها و پزشکان تازه فارغ التحصیل پایین میاره و هم اینکه حالا از طرف ما بخوایم با افزایش تعداد ورودی مشکل رو حل بکنیم، در صورتی که اصلا برای تربیت یک دانشجوی پزشکی در نظر گرفته میشه که تعداد عدد علمی لازم وجود داره یا نداره، بیمارستان آموزشی، آموزش بالینی که باید بالا سر بیمار اتفاق بیفته، اصلا زیر ساخت لازم متاسفانه وجود نداره. و من هنوز که از هم سواله که چرا یک همچین تصمیم زود هنگام و شاید میشه گفت بدون لحاظ نظرات کارشناسی گرفته شده و خدای نکرده ممکنه که تبعات اون الان هم مشخص نشه، چند سال طول بکشه که ظاهر بشه.
متشکرم. جناب دکتر سعدی در خدمت شما هستیم. اینکه چه کار باید کرد رو حالا به نحوی تلویحاً خانم دکتر شیخی فرمودن، اما نظام پزشکی چطور این قضیه رو نگاه میکنه و اصالتاً راجع به این موضوع جلسه همفکری گذاشته بیایید با هم بررسی کنیم که فرادا هر کدوم فرد فرد آقایون پزشکان محترم، خانم ها پزشکان محترم راجع به این موضوع صحبت کنن. بله، در نشست ها، در به هر حال فرصت های زیادی در دانشگاه ها اتفاق میفته، در بیمارستان ها اتفاق میفته، اما آیا نظام به این موضوع ورود کرده، نظام پزشکی؟
من یه نکته اول خدمت شما عرض کنم، سخت‌تر کردن کار برای این اصلا کار غیر قانونی. ببینید، تنها رشته‌ای که فارغ التحصیلانش موظفند به انجام یک سری خدمات و تعهدات رشته پزشکیه. ما داریم میگیم که در مناطق دورافتاده ما مشکل پزشک داریم. خب اگر اون مناطق دچار بخواد توسعه یافتگی بشه، میتونیم بقیه فارغ التحصیلان بقیه رشته‌ها رو وارد اون مناطق کنیم و اونا رو مجبور کنیم به گذارنن تقریبا. این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون از لحاظ قانونی این بستر وجود نه. یه پزشک متخصص ما، یک پزشک متخصص آقا، حداقل 2 سال خدمت سربازیش رو به عنوان یک پزشک، 2 سال تعهدات، حداقل 2 سال تعهدات پزشکی عمومی شد و حداقل 4 سال تعهدات دوره تخصص خودش رو گذرونده، به کشور 8 سال خدمت کرده، به جز زمانی که درس خونده در دوره دانشجویی و دوره رزیدنتیش هم این خدمات رو داده. یک رزیدنت ما 4 سال داره به کشورش خدمت میکنه. شما نمیتونید بیشتر از این بگید باز هم بمونتر، در حالی که برای هیچ یک از فاقتصمان رشتایید که هیچ کدوم اینا وجود نداره، فقط به پزشک. خب این کار غیر عقلانی، غیر قانونی و یک این مورد رو باید میگفتم. در مورد سازمان نظام پزشکی هم بگم که آقای دکتر رئیس زاده، رئیس کل سازمان، از زمانی که 2 سال پیش اومدن در روره جدید انتخاب شدن، یکی از مسائلی که به شدت روش متمرکز بودن و من شاهدم که در هر جایی که تشریف بردن، در هر جلسه که بود، در حتی در مصاحبه‌های مطبوعاتی رسانه‌ها و اخیراً هم نامه‌ای نوشتن، نامه مفصلی نوشتن با دلایل، با بررسی‌های انجام شده به عالی‌ترین مقامات کشور اینو ارائه دادن و به نظرم میاد یکی از ارکانی که جامعه متوجه شد که این افزایش داره اتفاق می‌افته بهش حساس شد، ارکان ساختار تصمیم‌گیری و قانون‌سازی کشور متوجه شد که این اتفاق داره می‌افته و باید بهش واکنش مناسب نشون داد، فعالیت های سازمان نظام پزشکی بود. هم جلسات کارشناسی توش برگزار شده، آمار لازم تا حدی که در توان سازمان بوده به همه نهادهای زیرفت گزارش شده، جلسات حضوری برگزار شده و امیدواریم که اینا منجر به، یعنی ما حساس سازی جامعه رو و ارائه تصویر واقع‌گرایانه و نگران کننده از آینده رو وظیفه سازمان بوده ارائه داده. فکرم میکنم در سطوح دیگه هم سازمان بخش‌های مختلفش مشغول به کاره، ولی بررسی این موضوع و حل این موضوع یک کار ملی کلان در سطوح، در عالی ترین سطوح سیاست گذاری و تصمیم گیری کشور رو میخواد.
صد در صد. خانم دکتر شیخی، میخوام این رو بگم که حالا نه که دقیقاً شباهت، ولی از جنس هم میتونن باشن. وقتی ما راجع به جمعیت صحبت میکنیم، به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا قانون حمایت از جمعیت، قانونهایی که وجود داره، عده‌ای از کارشناسان اعتقاد دارن که ما نباید این موضوع مثلا افزایش جمعیت، دو سه پنجره باقی مانده از فرصت‌های جمعیتیمون رو صرفاً به این نگاه کنیم که بیایم بسته‌های تشویقی بدیم، بیایم مثلا بهشون 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، 20 میلیون تومان وام بدیم، یا حتی اکثری خودروی بدیم، یا در ایدئال ترین حالت بهشون زمینی بدیم. برای این موضوع باید موانع چند مؤلفه‌ای رو نگاه کرد و اونها رو لحاظ کرد که به قول آقای دکتر سعدی شاید یک نگاه ملی رو میطلبه، یک توان افزایی ملی رو میطلبه. توی حوزه بحث مهاجرت پزشکان چند نکته وجود داره. این که ما فقط بیایم بحث حقوق یا دستمزد یک پزشک رو نگاهش بکنیم، یا اینکه بیایم بر اساس آنچه که فرمایش اخیرای دکتر بود، خود سکرالیا فرمودید، اشاره داشتید، روش تاکید داشتید، ساده انگارانه بیایم ممنوعیت ها رو براشون در نظر بگیریم، این نگاه ساده انگارانه خیلی دم دستی هست و دم دستی بودنش اون نگاه چند مؤلفه‌ای رو نداره. ما باید بیایم عواملی که باعث ایجاد این معضل شده رو بررسی کنیم، بر اساس اون بیایم تصمیم بگیریم. همچین نگاهی، همچین همتی تو این حوزه وجود داره خانم دکتر؟
بله،
من یه پرانتز دیگه هم اضافه کنم، گاهی موقع ها حتی انگار تابو هست، مثلا میخوایم ممنوعیت هست، مثلا راجع به مهاجرت پزشکان صحبت کنیم، نه فعلا نگید، صحبت نکنید. این رو به عنوان جنبندی و پایان بندی میخوام از شما بپرسم.
خواهش میکنم. واقعیت ماجرا اینه که نه، کمیسر بهداشت درمان به این موضوع اینطوری نگاه نکرده که در مورد صحبت نکنید یا حالا تابو بشه و اینا. اصلا اتفاقا جزء ماموریت های اصلی که به مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسانی که در حوزه بهداشت درمان تحقیقات انجام میدن و بررسی دارن میکنن موضوعات رو، یکی از مهمترین موضوعات که سپرده شده و در حال بررسی هست و چندین جلسه کارشناسی هم صورت گرفته، بحث علت مهاجرت کادر سلامت خصوصا جامعه پزشکی هست. دقیقا به خاطر همین مخاطراتی که وجود داره و نگرانی هایی که داریم و موضوع چون واقعا یک موضوعیه که علل مختلفی داره و همین نقطه‌ای که شما فرمودید چند مؤلفه‌ای هست، باید دقیق و کارشناسی بررسی بشه و بر اساس اون آسیب شناسی قطعا در سیاست گذاری ها لحاظ بشه. امیدوارم که این اتفاق هرچه سریع‌تر بیفته، چون واقعا پردرگیر مسائلی هستیم که معمولا به هم مرتبط هستن. حالا به قول از دالی همون بحث جمعیت رو هم بخوایم نگاه بکنیم همین هستش. امیدوارم واقعا اتفاقی که حالا در حداقل صحنه مجلس صورت میگیره، چون ببینید بعضا اتفاقاتی رو مشاهد هستیم که گفته میشه که مثلا مجلس شورای اسلامی فلان تصمیم رو گرفت. خب چون که تصمیماتی که در مجلس گرفته میشه تبدیل به قانون میشه، رأی هستش که اکثریت نمایندگان به اون تصمیم رأی دادن و بعضا ممکنه که مدر حوضهیه مثلا تصمیماتی که برای جامعه پزشکی گرفته میشه نیازمند آگاهی بخشی بیشتری باشیم، که این فقط کار کمیسیون بهداشت درمان نیست، قطعا رسانه به کمک ما میاد، دستگاه های مرتبط میتونن بسیار کمک کننده باشن و من ممنون و سپاسگزارم از شما و دوستان نظام پزشکی که تمام قد دارن برای اخذ تصمیم درست در این موضوعات کمک میکنن.
سپاسگزارم خانم دکتر شیخی، متشکرم.
ممنونم از حضورتون.
آرزوی سلامتی. خدا نگهدارتون.
سلامتتون باشه. خدا حافظ.
آقای دکتر سعدی، سپاسگزارم از بیان دغدغه ها و به ویژه زنهار هایی که تو این حوزه میشه مطرح کرد. اگر حرف ناگفته ای هست، نکته ای که نگفته شده، خواهش میکنم بفرمایید به عنوان پایان بندی.
خواهش میکنم. من فقط تشکر میکنم از حساسیت رسانه ها. قطعا وقتی که رسانه بخواد تاثیرگذاریش رو، ما اطلاع هر کدوم از ساختارها یک توان اطلاع رسانی و حساس سازی داره که محدوده، ولی رسانه محدودیت ها رو نداره و وقتی که رسانه دستگاهمند باشه میشه گفت که حداقل در طرح موضوع ما مشکلی نداریم و اون وقت وقتی طرح موضوع به شیوه درست انجام بشه اتفاقات بعدی انشاءالله میفته.
متشکرم جناب دکتر صدری، پیروز باشید، صبح شما بخیر.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
هفت و 26 دقیقه روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو، ریاست محترم دانشگاه تربیت مدرس. آقای دکتر دانشجو سلام.
ببخشید اشتباه،
عذرخواهی میکنم، تر ایجاد تماس و ارتباطمون و میهمان اشتباهی صورت گرفته، ما رو ببخشید. 7:26 دقیقه هست، درباره موضوعات مختلفی که صحبت کردیم این به ذهنم رسید، گفتم یادآوری کنم که وقتی راجع به یک موضوع چند مؤلفه‌ای صحبت میکنیم حتما باید این مد نظرمون باشه، لحاظ کنیم که فقط یک عنوان، فقط یک موضوع رو نباید به عنوان یک موضوع بازدارنده و حل کننده یه قسمتی در نظر گرفت. اگر راجع به جمعیت صحبت میکنیم همونجور که عرض کردم، فقط نیاییم نگاه بکنیم به این که خب ما الان مشکلمون به عنوان مثال این هستش که حقوقش رو افزایش بدیم، بهش وام ازدواج بدیم، در حوزه پزشکان هم همینطور، فقط این که بیایم راجع به این صحبت بکنیم خب تعرفه پزشکی چقدر افزایش پیدا کنه، این باعث ایجاد اون دغدغه ذهنی نشده که بر اساس اون بیایم این رو برطرفش بکنیم. متشکرم که همراه ما هستید. در باب موضوعات مختلف حتما با ما در تماس بشید، در تماس باشید. 3035 رو فراموش نفرمایید. در این لحظه های دکتر دانشجو به جمع ما اضافه شدن، جناب دکتر فرهاد دانشجو، ریاست محترم دانشگاه تربیت مدرس. جناب دکتر دانشجو سلام.
سلام علیکم،
صبح شما بخیر باشه، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر.
صبح شما هم بخیر باشه، عرض سلام و ادب دارم بسر شما و همه شنوندگان خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم از شما. ما در باب موضوعات مختلف دانشجویی که صحبت می‌کنیم علل قاعده دنبال راهکار هستیم، اینکه برسیم به یک راهکار. توی رسانه‌ها خبری دست به دست شد، اون هم بحث تغذیه دانشگاه، هزینه تغذیه دانشگاه در سال که به یک عددی به عنوان مثال اعلام شده به 120 میلیارد تومان میرسه. خب این بار سنگینی رو ایجاد میکنه. اول درباره اهم و فعل اهم کردن هزینه ها صحبت بکنیم، از شما جویا بشیم که دانشگاه ها معمولا چطور این هزینه ها رو در حال مدیریت هستن. همزمان میدونیم که هزینه های سنگینی به عهده یک دانشگاه هست. میخوام این رو بپرسیم که حضرت عالی به عنوان ریاست محترم دانشگاه این موضوع رو چطور نگاه میکنید، بررسی میکنید و براش راه حل دارید به طور کلی هزینه های دانشگاه؟
بله جناب خدا، اول یه توضیح بدم راجع به دانشگاه تربیت مدرس که یک دانشگاه جامعه تحصیلات تکمیلیه، حدود 17 تا دانشکده و 15 تا مرکز تحقیقات داره با طیف گسترده یا تخصصا مثل برق و کامپیوتر، عمران و محیط زیست، هنر و معماری، علوم پایه، علوم زیستی، مدیریت و اقتصاد، شیمی، حقوق، پزشکی، ریاضی، فناوری بین‌رشته‌ای، کشاورزی، مکانیک، منابع طبیعی، علوم دریایی و موارد دیگه. داره یه دونه پارک علم و فناوری هم هستیم تو دانشگاه که بیش از 170 تا شرکت دانش بنیان در اون عضو هستند. دانشگاه ما همونجور گفتم فقط در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تحصیلات تکمیلی دانشجو میگیره. خب خیلی تخصصیه و باید آزمایشگاه‌های تخصصی و فوق تخصصی داشته باشه. بیش از 300 تا آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی داریم و در حال حاضر حدود 11,000 دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد مشغول تحصیل هستند. حدود 3,000 تا دانشجو در خوابگاه داریم که دو وعده غذا در حقیقت دریافت میکنند و بقیه هم یه وعده غذا در روز. یه پرس غذا در حال حاضر